بسم الله الرحمن الرحیم. الا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
از برکلی تا دهلاویه، کاری از رادیو فرهنگ. شاگرد اول تمام دورانهای زندگی، شاگرد و یاور آیت الله طالقانی، پایه‌گذار انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان آمریکا، مرد نبردهای سخت و چهره نامدار مدیریت کشور در سالهای دفاع مقدس، ایده پردازی برجسته، دوشادوش همرزمانش فاتح جنگ‌های نامنظم و وزیر دفاع کشورمان ایران، شهید بانوان دکتر مصطفی چمران. دکتر چمران با پیروزی انقلاب اسلامی بعد از 21 سال هجرت به وطن بازگشت. همه تجربیات انقلابی و علمی خود را در خدمت انقلاب می‌گذارد. خاموش و آرام ولی فعالانه و قاطعانه به سازندگی می‌پردازد. پس از این جریانات فرمان امام خمینی رحمت الله علیه صادر شد. فرماندهی کل قوا را به دست گرفت و به ارتش فرمان داد تا در 24 ساعت خود را به پاوه برساند و فرماندهی منطقه نیز به عهده دکتر چمران واگذار شد. دکتر مصطفی چمران بعد از این پیروزی بی‌نظیر و بازگشت به تهران از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه به وزارت دفاع منصوب گردید. وی در پست جدید برای تغییر و تحول ارتش به یک سلسله برنامه‌های وسیع بنیادی دست زد که پاکسازی ارتش و پیاده کردن برنامه‌های اصلاحی از این قبیل است. شهید چمران در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد و تصمیم داشت در تدوین قوانین و نظام جدید انقلابی به خصوص در ارتش حد اکثر سعی و تلاش خود را بکند تا ساختار گذشته ارتش را تغییر دهد. پس از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران دوران حماسه‌ساز و پرتلاش دیگری آغاز می شود. دکتر چمران در آن دوران نمونه کامل ایثار، شجاعت و در عین فروتنی و کار مداوم و بدون سر و صدا و فقط برای رضای خدا بود. او بعد از حمله ناجوانمردانه ارتش صدام به مرزهای ایران و یورش سریع آنها به شهرها و روستاها و مردم بی‌دفاع نتوانست آرام بگیرد. مصطفی چمران گروهی از رزمندگان داوطلب را به گرد خود جمع کرد و با تربیت و سازماندهی آنان ستاد جنگ‌های نامنظم را در اهواز تشکیل داد. مهندس مهدی چمران.
انقلاب اسلامی در ایران شکل گرفت، امام به ایران آمدند، انقلاب پیروز شد و دکتر چمران تصمیم می‌گیره که به ایران بیاد برای تبریک گفتن به برای پیروزی انقلاب اسلامی، نه برای اینکه در ایران بماند. روز هشتم پیروزی انقلاب اسلامی بود که دکتر چمران و یک گروه 92 نفری از بزرگان لبنان، یعنی از مجلس شیعه اعلای لبنان، همینطور جناب نبیه بری که الان رئیس پارلمان لبنان، اون موقع آقای سید حسین حسینی رئیس پارلمان بود، عده‌ای از علما، شیخ مهدی شمس‌الدین که نایب رئیس مجلس شیعه اعلی بود، عده از اهل تسنن و حتی احزاب سیاسی لبنان مجموعا 92 نفر سوار هواپیما شدن، آمدن داخل هواپیما نشستن. البته چون زمان میبره، حالا من توضیح نمیدم، 8 ساعت هم تو هواپیما نشسته بودن چون ایران فرودگاهاش بسته بود تا بتونن وارد ایران بشن، که بالاخره من چون رفته بودم توی نخست وزیری و کمک میکردم، تلکس او رو دیدم که میگه ما از ساعت 8 صبح تو فرودگاهیم و میخوام بیایم ایران، کسی ما اجازه نمیده. بالاخره اجازه گرفته شد و به ایران آمدند، به دیدار حضرت امام رفت و امام به ایشون فرمودند که حضرت امام که در ایران بمان. او با یه ساک کوچیک آمده بود که برگرده، ولی گفت در ایران بمان. دکتر چمران گفتند، چون اینا دیگه از محفوظات خود بنده حقیر هست که امام موسی صدر رو ربودند، وضع شیعیان ناجوره، کسی در لبنان نیست، امام فرمودند اگر ایران درست بشود اونجاها هم درست خواهد شد. و این کلام بسیار منطقی در ذهن دکتر ماند و دیگر هم به لبنان نرفت. بعضی از تا زندگی نامه هایی که بعضی افراد نوشتن میگن رفت و همسرش را آورد، اینا نه، دیگه اصلا به لبنان نرفت، در ایران ماند و خب یه مدتی کار و شغلی نداشت، سخنرانی میکرد، مسائل لبنان رو توضیح میداد تا اینکه معاون نخست وزیر در امور انقلاب شد. حادثه سرو پیش آمد، بعد حادثه پاوه پیش آمد که من به حادثه پاوه نمیپردازم، فیلم چه رو نشان میدادند که فیلم بسیار زیبایی است. و بعد جنگ تحمیلی عراق پیش آمد و دکتر چمران تصمیم گرفت که به جبهه بره و جنگ‌های چریکی رو در مقابل صدام آغاز بکنه. روز هفتم مهر ماه با یک هواپیمای 330 همراه با مقام معظم رهبری. البته این رو هم بذارید بگم که رفت خدمت امام. خب ایشون نماینده اون موقع نماینده مجلس شورای اسلامی بود، اول معاون نخست وزیر در امور انقلاب بود، بعد به فرمان حضرت امام وزیر دفاع شد، بعد به نمایندگی مجلس شورای اسلامی از تهران برگزیده شد و حضرت امام او رو به عنوان نماینده خودش در شورای عالی دفاع و نیروهای مسلح برگزید. رهبری دو تا نماینده داشت یا امام در شورای دفاع، یکی دکتر چمران بود، یکی هم مقام معظم رهبری بودند که ایشون هم نماینده مردم تهران بودند.
اولی که جنگ شد همون ساعت اول، بنده نزدیک فرودگاه بودم، توی اون کارخونه سخنرانی داشتم، دیدم سرصداست و نشسته بودیم تو اتاق منتظر وقت سخنرانی. منظره فرودگاه دیده میشد از تو اتاق، پنجره بود، یه وقتی دیدیم بله هواپیماها آمدن. اول نفهمیدیم چیه، بعد گفتن که حمله است و خب فرودگاه رو زدن، فرودگاه مهرآباد رو. بنده آمدم توی اون جلسه‌ای که تشکیل شده بود و کارگرا منتظر بودن من برم سخنرانی کنم، رفتم اونجا یه چند دقیقه ای به قدر 4-5 دقیقه صحبت کردم، گفتم من کار دارم و باید برم، حمله شده به ما. آمدم ستاد مشترک، اونجا جمع بودن همه، مرحوم شهید رجایی بود، شهید بهجدی بود، آقای بنی صدر بود، همه بودن دیگه. ما رفتیم اونجا و مشغول گفتگو شدیم که حالا چه کار باید بکنیم. گفتن که شاید خود بنده پیشنهاد کردم که اول باید با مردم حرف بزنیم، مردم نمیدونن چه خبر شده. هنوزم از ابعاد قضیه مطلع نبودیم درست که چند تا شهر رو زدن، میدونستیم غیر از تهران جای دیگر هم زدن. بنده پیشنهاد کردم یه اعلامیه بدیم، ما این مال ساعت مثلا 2-3 بعد از ظهر، قبل از پیام امام رضوان الله علیه. به من گفتن خودت برو بنویس. من رفتم اون طرف و یه چیزی نوشتم و رادیو آمد با صدای من پخش شد. البته الان من ندارم، ما نداریم، قاعدتا توی آرشیو صدا و سیما هست. بعد بالاخره چند روز ما اینجا بودیم، 4-5 روز 5-6 روز تو همون هول و هوش بودیم. بنده خونه هم نمیرفتم غالبا، حالا گاهی 1-2 ساعتی میرفتم منزل، غالبا اونجا بودیم شب و روز. از دزپول و از اهواز و اینها مرتب تلفن میزدن به همون مرکز و اظهار میکردن که کمبود دارن، کمبود نیرو، کمبود مهمات، کمبود امکانات. بحث نیرو شد، بنده به ذهنم رسید که من یه کار میتونم بکنم، با اون که برم دزفول و اونجا بنشینم و اطلاعیه بدم، پخش کنم اینجا اونجا، درخواست کنم که جوونا بیان. یه چیزی اینجوری به ذهن من رسید. خب لازم بود از امام اجازه بگیریم، بدون اجازه ایشون که نمیشد من برم. رفتم جماران، احتمال میدادم که امام مخالفت کنن. گاهی اوقات با بعضی از اقدامات اینجوری ما امام با تردید، مسافرت ها فلان برخورد میکردن با تردید، احتمال دادم که مخالفت کنن. به مرحوم حاج احمد آقا گفتم آقا من میخوام برم به امام اینو بگم و درخواست کنم که اجازه بدن من برم جبهه، برم دزفول حالا، و شما کمک کن که امام به من اجازه بده. حاج احمد آقا هم قبول کرد، گفت باشه. آمدیم تو اتاق، تو اتاق دیدم چند نفر هستن، مرحوم چمران هم نشسته بود، اونم بود. من به امام گفتم آقا من به نظرم رسیده که اگر برم منطقه جنگی وجودم مؤثرتره تا اینجا بمونم، شما اجازه بدید من برم. امام بدون تأمل گفتن بله بله شما برید. یعنی برخلاف اونجی که ما خیال میکردیم امام میگن نه و فلان، بدون هیچ ملاقاتم بله بله شما برید. وقتی که به من گفتن شما برید که من خیلی خوشحال شدم. مرحوم چمران گفت آقا پس اجازه بدید منم برم. گفتن شما هم برید. بعد من دیگه رو کردم به مرحوم چمران گفتم پاشو دیگه، معطل چی هستی؟ بلنشین بریم. آمدیم بیرون،
دکتر چمران رفت خدمت امام که بگه میخوام برم جنوب و بجنگیم و اجازه بگیره به اصطلاح عموم، و آقا هم تشریف آوردن، گفتن حالا صحبتهایی با هم کردن، قرار شد با هم برن خلاصه به جنگ، و همونجا تصمیم گرفتن و با هم به جنوب رفتن و 60-70 نفر نیرو هم همراهشون بیشتر نبود.
قبل از ظهر بود، من قسم این بود که همون وقت حرکت کنیم. ایشون گفتش که نه صبر کنیم تا عصر، چون من تنها بودم، من کسی با کسی نمیخواستم برم، تنها میخواستم برم. ایشون یه عده و عده‌ای داشت که بعد که رفتیم حدود 60-70 نفر رو ایشون افرادی داشت که آماده بودند و با ایشون تمرین کرده بودند، کار کرده بودند، میخواست با خودش بیاره ایشون اینها رو، اینا رو باید جمع میکرد. به من گفت شما تا عصری صبر کن و به جای دزفول هم میریم اهواز، اهواز بهتر از دزفوله. گفتم باشه. خب ایشون از ما واردتر بود، بلدتر بود، من قبول کردم. آمدم منزل و با خانواده و اینا خداحافظی کردم. یه 5-6 تا محافظم داشتیم، ما 6-7 تا محافظ داشتیم. به محافظین گفتم که شما ها مرخصی، من دارم میرم میدون جنگ، شما دور من هستین که من کشته نشم، من دارم میرم طرف میدون جنگ، محافظ معنی نداره. این تفلک ها گریهشون گرفت که نمیشه و فلان. گفتم نه من شما ها رو نمیبرم. گفتن خیلی خوب، پس ما به عنوان محافظ نه، اما به عنوان همراهی ما هم بیاییم، ما میخواییم بریم جبهه، ما رو اینجوری ببرید. گفتیم باشه. که با من آمدن میدان اون منطقه‌ای که رفتیم، بودن دیگه تا آخر با ما.
ما یه ماشین بلیزر بود شب اول که رفتیم، بعد از اون ساعت 2 بود که رفتیم از فرودگاه تهران
کاظم رضا برجدی
که از اونجا یه 330 جلو پاویون دولت بود، از اونجا چیز اومد مال اون کمیته مال چکاری ها اومدن دنبال ما. دو تا لندوور شدیم یاد ما، هم آویزون شدیم به لندوور، جا نبود. رفتیم توی شیترهای موتورای چیز هواپیمای F4 فانتوما. خلبانا مسا خلبانا صحبت شد، یه گوسمند اونجا قربانی شد. بعد اومدیم تا هواپیما سوار 330 شدیم. با یه ماشین بلیزر آجری رنگ بود، آقای دکتر نشست، حضرت آقا نشستن، ناصر فرج الله نشست، من و مرحوم هنرمون رو زاپاسش نشستیم. که من یادم کلاش داشتم، رفتم 500 تینا فشنگ می‌خوام تو زاپاسه. از شب اولام که رسیدیم اهواز، آقا میگه ما رفتیم پای جلوی اهواز عملیات کنیم، شب اول نشد و اینا. ما پشت سر آقا خودمون نشستیم. خدا رحمت کنه، بچه دانشجوهای دانشکده افسری بودن که شهید نامجو هم بود، که من بچه دانشکده افسری یه دونه آرپیجی گرفتم. شب رفتیم عملیات نشد، دوباره فردا شبش رفتیم عملیات نشد. حالا اینا ریز همون شب عملیات ما اصلا چجوری عملیات شروع شد، کجا رفتیم توجیه عملیاتی شدیم. امشب اولی که رسیدیم اهواز، آقای دکتر بود، یکی از بچه های لشکر 92، بچه های عملیات نامنظم بود، اونا بودن. ارتش هماهنگ شدیم، چه عملیاتی انجام می همش ما چیزه، یعنی میخوام بگم تا اینقدر موثق خبر میدیم.
این وقایع نگاری زندگی شهید کامران، نه تنها شهید کامران، کلا دفاع مقدس با این شرایط که شما میفرمایید، مثلا کار مستند صحیح موثق خیلی کم شده. خب یه نفر، یه مجموعه، یه ساختار، یه تشکیلاتی لازمه که اینا رو تبک سنگین کنه به قول معروف.
این فقط یه مشکل ما داریم، تقوای کلام.
ما به دور هم جمع شده ایم که یاد این مرد بزرگ را در خاطره ها زنده کنیم و از روح بلندشان طلب همت نماییم و رژیم صفاق و دست نشانده صدام حسین را واژگون نماییم.
عصری را افتادیم با مرحوم کامران، سوار 330 شدیم و آمدیم طرف اهواز. اهواز تاریک محض بود. حالا من دیدم بعضی ها درباره منطقه جنگی رمان نوشتند و چیز نوشتند، بنده خوب منطقه جنگی رو، یعنی اهواز رو، در همون روزهای اول جنگ از نزدیک دیدم و مدتی هم اونجا بودیم. به کلی اونی که نوشتن خلاف واقعه، یعنی این رمان نویسای محترم غیر انقلابی که خواستن راجب جنگ مثلا یک گزارشی تهیه کنند و چیزی بنویسن، اونی که از اهواز نوشتن خلاف واقع، و از بعضی جاهای دیگه هم همینجور، یعنی واقعا یکشون هم از تهران نوشته، اونم خلاف واقع، یعنی نخواستن درست منعکس کنن. باید نویسنده های خودمون، رمان نویس های خودمون بایستی بیان تو میدان این چیزا رو بنویسن. ما که ننویسیم دیگران جور دیگه می‌نویسن. قرار تاریک بود اهواز، با تاریکی رفتیم به پادگان لشکر 92 و اونجا بودیم و بعدم رفتیم استانداری و دیگه بودیم. همون شب اولی که رسیدیم مرحوم کامران اون جماعت خودش رو جمع کرد و گفت میریم عملیات. گفتیم چه عملیاتی؟ گفت میریم شکار تانک. بعدم یه کلاشینکوف داشتم، مال خودم بود، کلاشینکوف شخصی داشتم من، اونم همراه هم بود. گفتم منم بیام؟ و بله جایب داره شما بیای. منم عمامه و عبا و قبا و اینها رو گذاشتم کنار رو، یه دست لباس سربازی گل گشاد دادن به ما، پوشیدیم و شبانه رفتیم با اینها، در حالی که بنده نه تمرین نظامی دیده بودم و نم سلاح مناسب داشتم، یعنی برای شکار تانک با کلاشینکوف کسی نمیرفت. البته اونا هم RPG اینا نداشتن، اونا هم همینطور با همین سلاح و اینها رفتیم و شکار تانک هم نکردیم و برگشتیم.
همون شبی هم که رفتن، اگر شما گوش داده باشید به خاطراتی که مقام معظم رهبری همین سال گذشته هم جلسه ای که بود توضیح دادن، اولین شبی که وارد اهواز شدیم و به شکار تانک رفتیم، رفتن به شکار تانک، البته اون شب موفق نشدن چون شناساییشون درست نبود، ولی شب بعد موفق شدن و هر شب این شکار تانک ها رو داشتند و دنبال میکردن در اهواز. در خوزستان ستاد جنگ های نامنظم رو شکل دادند که فرمانده نظامیش شهید دکتر کامران بود و از کنار رود کارون منطقه دوبهردان تا کنار کرخکور، عباسیه، فرسیه، همینطور بره پل قیصریه تا هویزه و از اونجا تا مالکیه تا سوسنگرد، از سوسنگرد تا دهلاویه حدود 120 کیلومتر طول این خط دفاعی بود که ستاد جنگ‌های نامنظم به عهده گرفت و فرزندان رشید و جوانی از انقلاب اسلامی آمدند در اونجا که تعدادشون خیلی بالا بود، آموزش دیدند، جنگیدند، موفق شدند، یا به شهادت رسیدند یا همکنون هم ما از حضورشون استفاده میکنیم، مثل آقای محمد نخستین که من اسم جپیشو بگم بهشون میگفتن محمد خمپاره، چون ایشون به اصطلاح اون گروه های خمپاره رو دنبال میکردند و به اصطلاح هدایت فکر، هدایت و فرماندهی اونها رو به عهده داشتند.
خواهش میکنم آقای نخستین وارد بحث بشن و از آشنایی خودشون با جناب چمران و صحبت هایی که اطلاع بیشتری دارن بهمون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لازمه که اول توضیح بدم که بنده یک ماه اول جنگ و یعنی از روز اول جنگ مهران بودم، یعنی پای مهران، جبهه کنجان، چون اونایی که همسن من هستن میدونن اول جنگ یه جبهه بود اونجا پای مهران، سد مهران به اسم کنجان. چون اولین بار 27 یه روزنامه به دست ما رسید، یعنی تا اون موقع تو خط بودیم مثلا از عقب خبر نداشتیم که دیدیم خرمشهر محاصره است و استمداد این حرفا. ما گفتیم ما بریم خرمشهر. من تنها اول رفتم، نیروم رو فرستادم عقب مرخصی، بعد از 27 روز از طرف های پل دخترینه اومدم اهواز و بعد اونجا گفتن ستاد جنگ های نامنظم نیروی اعزام میکنه به خرمشهر. رفتم اونجا تقریبا دیگه اول آبان بود، چون دو شب تو راه بودم و این ور اونور نام نویسی کردم برای خرمشهر. متاسفانه یکی دو روز بعد خرمشهر سقوط کرد، چون سوم آبان ما، سوم چهارم خرمشهر سقوط کرد و ما تو جبهه های اهواز موندیم. بعد اونجا آقای دکتر اولین بار، البته من تو کردستان دیده بودم خدمتشون، سنندج بودیم دیده بودم، ولی به هر حال اینجا از نزدیک خدمتشون رسیدیم و گفتیم جریان و اینا. گفتن ما رو فرستادن به گروه سروان معصومی که یکی از نیروهای تیپ نوهد بود، نوهد زمان شاه، یه گروهی رو دکتر آورده بودن از کردستان، به اصطلاح آشنا بودن، آورده بودن اونجا تو ستاد اونجا بودن و من جز تنها نیروی شخصی من بودم، بقیه همه نظامی بودن. بعد اونجا ما شبها شبهای اول به جنگل گنبوه که همون چسبیده به اهواز میرفتیم و به عراق تک میزدیم، خمپاره، آرپیجی، اینا این نیروها. و بعد محاصره سوسنگرد پیش اومد، ما بیشتر با دهای دکتر آشنا شدیم. سوسنگرد با یه تیپ 3 لشکر 92 همکاری داشتیم که البته من یه این عملیات رو توضیح نمیدم، چون که خیلی چیز و مطالب دارم که حتما جا میمونه اگه بخوام اینا رو توضیح بدم، که از ابو حمیزه 5 کیلومتری اهواز به سمت سوسنگرد حمله کردیم و من اونجا تانکای خودمون رو شمردم، 20 تانک ما داشتیم، 12 تا از دست راست جاده میرفت، 8 از سمت چپ، ما هم جلو تانکا میدویدیم، شوق دیدار تانکای خودی بود و اینا. بعد که رسیدیم به ابو حمیزه نگاه کردم حدود 200 تانک و خودرو زرهی دشمن رو دیدیم که پشت به سوسنگر رو به ما وایستادن. من اونجا یه کمی به اصطلاح جا خوردم.
دو تیپ زرهی سوسنگر رو محاصره کرده بود.
بله.
دو تیپ زرهی. بعد همطور که ایشون گفتن یه تیپ زرهی، ما همون تیپ 3 دسپول بود. بله. که آمد.
اونم تازه 20 تا تانک داشت،
اونم حالا
20 تا تانک شما اونجا دیدم، حالا
اصل تانک 35 تا بود، 20 تا شو
20 تا شورد تو خط. بعد این تانک ها تا بیان دور بزنن ابو حمیزه رو، یه دهکده بود درست وسط جاده بود دیگه، یه دونه از تانک های ما رو زدن از سمت جلالی، از سمت چپ. بعد من اونجا دکتر رو دیدم اومد رفت با رضا بختیاری و حسین مقدم مسئول پیاده‌ای ما بودن که به سمت سوسنگرد می‌خواستن حمله کنن، با اونا صحبت کرد، اونا رو از توی کانال‌های آبیاری کشاورزی گفت به سمت سوسنگرد برید.
کامران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در اون دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد. ما و شما هم خواهیم رفت، مثل چمران بمیریم.
با اجرای آقای مهدی فرقانی پور، فعال به محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان با فرهنگ شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی و نشاط. مسئله اینه، گردشگری مسئولانه یا خرابکارانه؟ همه ما گردش و سیر و سیاحت رو دوست داریم، به خصوص گردشگری در طبیعت یا بومگردشگری رو. خوشبختانه ایران ما اقلیمی چهارفصل داره که میطلبه در طول همه فصول سال به سیر و سیاحت در طبیعتش بپردازه. بومگردشگری یک مسافرت مسئولانه به مناطق طبیعی که محیط زیست رو حفظ میکنه و در ارتقای سطح زندگی مردم محلی نقش بسزایی داره. گردشگری پایدار به معنی رسیدن به رشد در شیوه حفظ طبیعت، حفظ محیط زیست، فرهنگ، تاریخ و تمدن جوامع. گردشگری مسئولانه میگه همونطور که تو مهمونی ها خونه میزبان خودتون رو آلوده یا تخریب نمیکنید، همین رفتار هم باید به هنگام گردشگری طبیعت رعایت کنید. انسان هیچگاه فارغ از مسئولیت نیست. مسئولیت پذیری هنگام گردشگری نشانه سطح فرهنگی و طبیعتی جامعه است. بدونیم که بومگردشگری سه تا ویژگی مهم داره. یک، سفریه که حامی حفظ تنوع زیستی و با حداقل آثار نامطلوب محیط زیستی باشه. دو، سفریه که برای جوامع میزبان محلی سودمند باشه. سه، سفریه که به درک و فهم عمیق از طبیعت و محیط زیست منجر بشه. هموطن و شنونده عزیز، علاوه بر این کلیات لطفاً در گردشگری طبیعت نکات زیر رو هم رعایت بکنید. یک، یادمون باشه طبیعت سطل زباله ما نیست. دو، زباله ها رو به خود به شهر برگردونیم، مگه پوست میوه و سبزیجات که میتونیم توی گوشه چال کنیم. سه، با ماشینای آفرود به بیراهه نرفته و مراتب رو با چرخ اونا شخم نزنیم. چهار، اتراق طولانی مدت کنار چشمه ها و قنات ها باعث تشنه ماندن و تلف شدن وحوش و نوزادانشون میشه. پنج، از آتش افروزی در باغات و مراتب و کشتن و شکار حیوانات خودداری بکنیم. شش، طبیعت با آهنگ و موسیقی طبیعیش زیباست. لطفاً با صدای رادیو ضبط آلودگی صوتی ایجاد نکنیم. هفت، روی تنه درختان، غارها و اماکن طبیعی یادگاری ننویسید و راه دیگه‌ای انتخاب بکنید. هشت، ریختن باقی مانده غذاها در کنار جاده حکم قتل حیوانات اهلی و وحشی رو داره. و بسیاری بایدها و نبایدهای دیگه. خواهشمونی که لطفاً آگاهانه وارد طبیعت بشید و بیایید کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخوره.
امیدوارم در هر کجای این کشور پهناور، ایران زیبا، برنامه ما رو میشنوید، آرامش ساکن دلهاتون باشه. از رادیو فرهنگ، رادیوی زندگی با شما صحبت میکنیم. عنوان برنامه بعدی این رادیو تکیه چارسوخ هست که شما رو به شنیدن اون دعوت میکنم.
تکیه چهارسوق.